بخش بعدی صدای شهر هم همراهتون خواهیم بود به ساعت 16:25 با 88-82-301 در ارتباط باشید.
درود بر شما عزیزان شنونده شبکه رادیوی تهران، خیلی متشکرم از همراهیتون. اما در پی شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در عراق، 3 روز عزای عمومی اعلام شد. محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق به منظور شهادت سید حسن نصرالله و همراهان ایشان 3 روز عزای عمومی در سراسر عراق اعلام کردند. دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز که شنونده بخشی از زندگی نامه شهید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان باشید.
با دیدن امام موسی صدر به دنیای جدیدی پا گذاشت. با شاگردی سید عباس موسوی،
اسرائیل شر مطلق،
مسیر زندگیش را تغییر داد.
سید عباس هو بالنسبه لالی هو الهادی الى هذا الطريق اللي انا مشيته من هذيك اللحظه الى اليوم، وهو الاستاذ اللي علمني وعلم مجموعه من الاخوان وعلم كثيرين، وهو اللي ربانا.
متولد شرق بیروت، پسر یک سبزی فروش که هر وقت به دنبالش بودند در زمین فوتبال پیدایش میکردند.
هم أكثر شيء كان هيك كتاب قراءة، هوايته كان يلعب يحب الفوتبول.
خودش میگفت زندگیش با نام فلسطین عجین شده.
So I had a very early awareness of that because the Palestinians who were in our neighborhood.
در نوجوانی با رفتن به نجف تحصیلات حوزویش را آغاز کرد. وقتی برگشت مسئول سیاسی جنبش عمل در بقاع لبنان شد. جنبش عمل که تبدیل به گروه حزب الله شد، او عضو شورای رهبریش شد. پس از شهادت سید عباس موسوی با اجماع شورای رهبری، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شد. هنوز محاسنش سفید نشده بود که بار سنگین مبارزه او را پیر مقاومت کرد. رهبر انقلاب راهبرد اصلی را به او آموخت و کمک آموزشی ایران از حزب الله گروه نظامی پیچیده ساخت. اولین رویارویی سید حسن نصرالله به عنوان رهبر با صهیونیست ها عملیات خوشه های خشم و تصفیه حساب رژیم صهیونیستی بود. رژیم اشغالگر با مقاومت حزب الله به فرماندهی نصرالله مجبور به عقب نشینی شد. در سیاست جدی، در خانواده دلرحم و حلیم.
كنت معلقة فيه كتير، كنت كتير.
فرماندهی که فرزندش را هم به خط مقدم مقاومت فرستاد و خودش هم خانواده شهید شد. سال 2000 رژیم صهیونیستی را پس از 15 سال مجبور به عقب نشینی از مزارع شبعا و جنوب لبنان کرد. یک پیروزی تاریخی که جایگاه سیاسی حسن نصرالله را قدرت بخشید. 6 سال بعد در جنگ تموز یا همان 33 روزه رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا به دنبال تغییر شکل لبنان با نام خاورمیانه جدید. صهیونیست‌ها با تجهیزات نظامی جدید از جمله تانک مرکابا آمده بودند. اما حزب الله به رهبری سید حسن نصرالله با اسیر گرفتن نظامیان صهیونیست و تاکتیک‌های پیچیده توانست هم ضربه کاری بزند، هم صهیون را مجبور به عقب نشینی کند و هم اسیر بگیرد.
انا سمعت انه احد المحللين السياسيين باسرائيل قال ثبت انه هن بيمشوا على العقبة، يعني انه هن حمير وحزب الله يوكل عليهم.
انتفاضه دوم فلسطینی ها که آغاز شد، سید حسن نصرالله با کمک به فلسطینی ها به حماس جان تازه داد. نصرالله با نصرت هایی که داشت محبوب جهان عرب شد. دشمنش او را رهبری ممتاز و جذاب خواند.
يعرف دائما حدود اللعبه وفي الحقيقه هو حقق انجازات لم يستطع اي خصم عربي اخر لنا تحقيقها.
نصر الله رجل لافت جدا، يجب ان نعرف احترام اعدائنا. كزعيم هو كاريزمي جدا.
و همه طوایف را با مقاومت همراه کرد. او حزب الله را از دسته به یگان و از یگان به نظامیان یک ارتش رسید. سید حسن نصرالله در این سالهای فتوحات قلب مجاهدان را هم فتح کرد.
یا سیدنا، یا حبیبنا، یا سید العشق والنزال، منك تعلمنا الشجاعة والإقدام، تعلمنا البسالة والبأس والعنفوان، فلا عدو يرهبنا ولا جحافل تزلزلنا، دعاؤكم لنا كما الأهل والإخوان. يا رب.
با هم سنگرانش هم پیمان و هم قسم تا آخر ماند و عزیز رهبرش. سید حسن نصرالله دبیر کل گروهی بود که نامش مقاومت لبنان بود، اما خط مقدم جبهه اسلام شده بود.
حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده. حزب الله اونجا مثل خورشیدی داره میدرخشه. حزب الله مایه افتخار دنیای اسلام.
او در زاهیه جنوبی بیروت با بمب‌های یکتونی سنگرشکن در شامگاه 6 مهر ماه 1403 به شهادت رسید. پس از 40 سال مجاهدت و مقاومت در راه فلسطین، شهید راه قدس شد.
نحن شیعه علی ابن ابی طالب فی العالم لن نتخلى عن فلسطین ولا عن شعب فلسطین ولا عن مقدسات الامه في فلسطین.
سید مقاومت که رهبر خود را در این راه اینگونه وفادار بود.
لو عنا معلم أنا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا ابن الحسين.
آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
درود بر شما عزیزان، عصرتون بخیر. در پی شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، مقامات و شخصیت‌های داخلی و خارجی پیام‌های تسلیتی صادر کردند. سید حسن خمینی گفتند راه شهید نصرالله ادامه دارد. تولیت حرم امام راحل رحمت الله علیه افزودند برای آنان که با سید عزیز آشنایی داشتند به خوبی واضح بود که برای او مرگ در بستر آر بود و آرزوی او شهادت به دست شقی ترین مردمان بود. این جنایت عظیم و نابخشودنی هرگز نباید بی پاسخ بماند و حرکت متحد و دقیق جبهه مقاومت را می طلبد. راه نصرالله ادامه دارد، همانطور که راه سید عباس موسوی و کلیه فرماندهان مقاومت تا امروز تداوم داشته است. اما درک مختصات دوره جدید از مبارزه با استکبار ضرورت فوری و حیاتی این شهادت‌های عظیم است. امروز دفع نفوذ دشمنان، پرهیز از تفرقه و چند دستگی های پوچ و وحدت حول محور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای لازمه عبور سالم از این مرحله حساس است. مقتدی صدر شهادت سید حسن نصرالله را تسلیت گفت. رهبر جریان صدر عراق شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در حمله رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی بیروت را تسلیت گفت و 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. پیام محمد جواد ظریف در پی شهادت سید حسن نصرالله: با قلبی اندوهگین خبر شهادت سید مقاومت، نماد مبارزه با ظلم، پناه مظلومان و ستم دیدگان لبنان و منطقه، علامه مجاهد شهید سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه و همراهان ایشان را دریافت کردم. بی تردید نقشه آشفته نتانیاهو و اسرائیل برای منطقه و دنیا شکست خواهد خورد و این مقاومت شکل گرفته در برابر وحشیگری آنان از این پس با قدرت بیشتری پیش خواهد رفت. این جانب این زایعه دردناک را به محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواح و نافداه رهبر معظم انقلاب مد ظله العالی، مردم و دولت شریف لبنان و تمامی نیروهای شریف مقاومت و آزادی خواهان جهان تسلیت عرض می کنم. به امید پیروزی حق و شکست باطل، محمد جواد ظریف. یک بار دیگه شهادت شهید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو خدمت همه شما ایرانیان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران تسلیت عرض می کنم و خیلی سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید.
ای قاسم بس پس سر خواهی شد، اسلام اسلام عزیز جان ما میماند، تو میروی و دین خدا میماند. مرگ بر اسرائیل. امروز علم امام رضا جانمون، از ایران امام رضا داری میگیم، بدونید این صدای ایران اسلامیست. همدردی با مردم لبنان، همدردی با مردم غزه، تقدیم به همه عربزبان‌های عزیز، برادران عزیز سر از جانمون. مسجد الاقصا از ماست، این بچه‌ها رو بچرخونید. مسجد الاقصا از ماست، قبله اول آنجاست. جنایت صهیون ها زیر سر آمریکاست، جنایت صهیون ها زیر سر آمریکاست. مشتاقه کرده لعنت الله علی اسرائیل، لعنت الله علی آمریکا. بگو لعنت الله علی. لعنت الله علی اسرائیل، لعنت الله علی آمریکا.
بر شما عزیزان شنونده، خیلی متشکرم که همچنان شبکه رادیویی تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی در حوزه منطقه غرب آسیا. تا با آخرین تحولات لبنان بیشتر آشنا بشیم و آگاهیمون بیشتر بشه. آقای قنادباشی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خدمت از ماست و سپاسگزاریم که روی خط شبکه رادیویی تهران اومدید. آقای قنادباشی، یک سری توضیحات در رابطه با این عملیات خونبار و این عملیات تروریستی اسرائیل در لبنان برای ما بفرمایید تا انشاءالله در مورد این مسائل بیشتر صحبت کنیم و در رابطه با شهادت سید حسن نصرالله و شرایطی که پس از شهادت سید مقاومت بر منطقه حاکم خواهد شد از زبان شما بشنویم.
بله، ببینید، صهیونیست‌های اشتباه دیگری مرتکب شدن. البته اشتباه حملشون به غزه این بود که کاملا نه تنها اهدافشون رو دست پیدا نکردن، اهداف اعلام شده رسمیشون رو که آزادی و سرا بود دست پیدا نکردن، بلکه در دنیا منفور شدن. یعنی شما همین دیروز جلسه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل بود، بسیاری از کشورها که سال گذشته نشستن رهبرانشون و مقاماتشون و گوش کردن سخنان حسن نصرالله را، امسال از صندلی‌هاشون بلند شدن و رفتن در اعتراض به کشتاری که ایشون به یک سال گذشته در غزه را انداخته. قبل از اون، یعنی یک هفته پیش، هست اخبارش در اینترنت هم هست، 124 کشور جهان از رژیم صهیونیستی خواستن که سرزمین‌های اشغالی را رها کند ظرف یک سال. و این باز یک دستاورد دیگری بود که بچه‌های حماس، بچه‌های فلسطین، مردم لبنان به دست آوردن. این اخطار 124 کشور از 194 کشور عضو سازمان ملل متحد که بسیار اهمیت داره. لذا این اشتباه دیگری را الان مرتکب شده، حمله، یعنی چند روز پیش حمله به لبنان، و بعد اشتباه مهمترشون، اشتباه دیشب و عملیات به شهادت رساندن آقای حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان. شما ببینید، خب این چه اشتباهیشون کردن در اینجا؟ یکی تمامیت ارضی یک کشور را نادیده گرفتن. یک فهرست جرائمی دارن صهیونیست ها، کودک کشی، پاکسازی قومی، نفت کشی، مجازات جمعی، حمله به نقاط مسکونی، که اینها در دادگاه لاهه الان پروندهش بازه، در دادگستری بین المللی به لاهه بازه پرونده این جنایاتشون. و جالب است این که ما تنها نیستیم که این حرف رو بزنیم، همونطور که عرض کردم این جنایاتشون هست. اما الان تمامیت ارضی یک کشور را نادیده گرفتن و یک مقام، یک حزب سیاسی که در پارلمان لبنان نماینده داره رسما، این را به شهادت رسوندن. یک تفاوت حماس با حزب الله این است که اونها یک حزب سیاسی هستن. خب این باز این چه اشتباهی؟ در زمانی که یک عنصر، یک مثلا فرد خبیث در منفورترین شرایط خودش هست، نفرت عمومی و جهانی علیش هست، یک شخصیت محبوب را به خط میرسونه، فرمولی که ایجاد میشه فرمول بسیار مهمی است. شما اگر سال گذشته این جنایت را انجام میدادن، چنین مسئله اتفاق نمیافتاد. الان همه دنیا ماهیت آقای نتانیاهو، دستگاه صهیونیستی، رژیم صهیونیستی، حامیانش را شناختن که اینا چه انسان‌هایی هستن، به راحتی انسان میکشن و به راحتی انکار میکنن. این نفرت عمومی، عرض میکنم دیروز نمیدونم دیدید، نخست وزیر اسلوونی بود روی میز در سازمان ملل، روی میز کوبید، گفت خطاب به نتانیاهو، بس کن، آدم کشی را دیگه رها کن. خب ببینید، این مسلمان نیست، تحت تاثیر تبلیغات جمهوری اسلامی ایران هم قرار نگرفته. رسانه‌های گروهی اروپایی و غربی هم سعی کردن نظر او را تغییر بده، اما او شناخته، همونطور که دانشگاهیان دانشگاه‌های دنیا، نخبگان جهان علیه صهیونیست ها تظاهرات می‌کنند، صهیونیست ها به این توجه نکردن. این فرمولی که میتونه در روزهای آینده، ماه‌های آینده، هندسه سیاسی و نظامی منطقه را تغییر بده، محبوبیت شدید آقای حسن نصرالله هر جای جهان همونطوری که 300 نفر فاسد در کنگره آمریکا کف زدن برای آقای نتانیاهو، در دنیا میلیاردها انسان برای حسن نصرالله که جنگی نداشت با صهیونیست‌ها، فقط برای کمک به برادران اهل سنتش وارد عرصه شد، جنگ یک سال جنگ رو تحمل کرد، حدود 400 نفر تا قبل از شهادت آقای حسن نصرالله حدود 400 نفر از برادران خوب لبنانی برای دفاع به فرمان ایشون وارد جنگ مثلا حمله شدند تا صهیونیست‌ها رو فشار بیارن که فشارشون از غزه بردارن. خب چنین شخصی محبوب جهانیه، براش میلیاردها انسان کف میزنن، میلیاردها انسان علاقمند به او هستند. چنین شخصیت محبوبی را به خط رسوندن یعنی افزودن بر نفرت عمومی علیه نتانیاهو. و این فرمول، این منفوریت و این محبوبیت فرمول بسیار جدی است. بسیار در تاریخ جهان زیاد اتفاق افتاده که تاریخ را عوض کرده، سرنوشت ها را تغییر داده. من دیشب دیدم یه جمله رئیس شورای امنیت عالی امنیت ملی ایران در تلویزیون گفت، جمله خشنگی بود، گفت که این جنایتی را که انجام دادن دروازه های جهنم را به روی خودشون باز کردن. این فرمولی است که ببینید دقیقا خشم عمومی و محبوبیت عمومی مثل سیل عمل میکنه. سیل معمولا کسانی را میبره که فکر میکنه خیلی محاسبه گره، اما همچی آمد دیگه میبره. و این سیل خشم عمومی جهانی که الان افزایش پیدا کرد، هر محبوبی که به خط برسه، هر انسان آزادی که به خط برسه، خشم عمومی علیش بسیج میشه.
در
مثلا بگم چند تا مثلا، این آقای منسون ماندلا را که در آفریقا خواستن اعدام کنن، چرا اعدام نکردن؟ چون دیدن که خشم عمومی علیشون برمیخیزه، اعدامش نکردن. لذا بسیاری از کسایی که فهمیدن شخصیت های محبوب را به خط نمیرسونن. و چرا؟ چون میدونن که فرمولی که ایجاد میشه بسیار خطرناکتر از نصف زمان زندگی او هست. لذا این که آقای سید حسن نصرالله یک انسان آزاده ای در کره نفس میکشید که ما یعنی افتخار داریم در کره نفس میکشیم که او اینجور فرد بزرگواری، اینجور فرد بزرگی، این فرد عالی قدری که فداکاری سراسر زندگیش فداکاری است. گناه او چی است؟ از نظر استعمار انگلستان این است که 300 سال انگلستان سعی کردن بین شیعه و سنی اختلاف بیاندازن، ما و شیعه سنی ها را با هم روبرو هم قرار بدن. تمام دستاوردهای اینها را در این عملیات دفاع از مردم غزه از میان برد. 12 ماه به نفع برادران اهل سنتش جنگید و یه زندگی جنگی را تحمل کرد. خب طبیعتا این یعنی گناه بزرگی کرده. گناه بزرگ دیگرش چی است؟ که اینها باید از نظر ببینید بالاترین درآمد آمریکا، انگلستان و فرانسه، اگر جدولش رو الان تو این گوگل شنوندگان ما میتونن پیدا کنن که درآمد، بالاترین درآمد فرانسه چیه، بالاترین درآمد انگلستان چیه، آمریکا چیه؟
بله.
فروش سلاح هست. آقای حسن نصرالله با سلاح خریداری شده از اونها کار نمیکرد، با سلاح یا ایرانی بود یا ساخت خود بچهای حزب الله بود. این خیلی این یعنی خلاف رودخانه ای که دنیای استعمار 300 سال هست و دنیا حکمرانی کرده شنا کردن و الگوی جدیدی که میشه بدون استفاده از سلاح‌های غربی و بدون هواپیماهای گران قیمت اونها با موشک میشه ضربات کاری بر دشمن زد.
بله خیلی متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب آقای قنادباشی. با شما خدافظی میکنم.
موفق باشین انشاءالله. خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی در حوزه منطقه غرب آسیا. اما سری بزنیم به استودیو صدای شهر و در جریان خبرهای ترافیکی قرار بگیم انشاءالله تا لحظات دیگر.
صدای شهر.
اینجا استدیو صدای شهر، باز هم فرصتی داریم که 5 دقیقه در کنار شما شهروندان تهران باشیم و از وضعیت ترافیک و خبرهای شهر تهران شما رو مطلع کنیم.
ترافیک
همطور که توی بخش پیش هم اشاره کردم، با توجه به بارندگی شهر تهران خیلی از خیابون‌ها و مسیرها پرترافیک هستند. از جمله اونها در حال حاضر خیابان دکتر بهشتی است که مسیر شرق به غربش از خیابان شهید قنبرزاده تا محدوده خیابان ولیعصر ترافیکش سنگین هست. در خیابان کریم خان زند مسیر شرق به غرب از میدان شهدای هفتم تیر تا محدوده خیابان حافظ هم ترافیک سنگین رو شاهد هستیم. اما خیابان انقلاب اسلامی اینجا هم در مسیر شرق به غرب از خیابان استاد نجات اللهی تا محدوده میدان انقلاب ترافیک سنگینی برقراره. در خیابان آزادی مسیر شرق به غرب از خیابان جمالزاده تا بزرگراه یادگار امام هم ترافیک سنگین رو می‌بینیم. اما شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام هم درگیر ترافیک سنگینی است، از خیابان دکتر حبیب الله تا محدوده خیابان هاشمی. شمال به جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی رو اگه بخواید طی بکنید توی ترافیک سنگینی میمونید، از میدان آزادی تا خیابان شهید دستقیم. از بزرگراه شهید سید شیرازی هم با خبر بشید، از شمال به جنوب این بزرگراه که ترافیک سنگین رو از محدوده بزرگراه ارتش داره تا خیابان گلستان چهارم. و خیابان پاسداران هم درگیر ترافیک سنگینی است، شمال به جنوب از خیابان شهید کلاه دوست تا خیابان شهید گلنبی و همطور خیابان شهید کلاه دوست خودش ترافیک داره. شرق به غرب این خیابان از خیابان پاسداران ترافیک سنگینش آغاز شده تا خیابان دکتر شریعتی هم دنباله این ترافیک برقرار هست. و اما سوال امروزمون این که شما کدوم قانون راهنمایی رانندگی رو وقتی توی خیابونای شهر تهران دارید با خودروتون میرید زیر پا میذارید، رعایتش نمیکنید، جدیش نمیگیرید؟ پرسیدیم چرا و دلیلش رو ازتون واقعا میخوایم بدونیم که چرا، دلیلش چیه؟ این در واقع بازدارندگی کمی داره، جریمش کمی، یا فهم کنید نه خیلی حرفه‌ای هستید و میتونید سری مثلا یه ورود ممنوع رو رد کنید، یه چراغی که مثلا نارنجی هست رو رد کنید، یا یه جایی که خیلی باریکه خصوصا اگه با موتور ردود میکنید، چون خیلی حرفه‌ای هستید فکر میکنید میتونید حالا مارپیچی چیزی خیلی با سرعت اونجا رد کنید، ولی ممکنه حادثه ای هم اتفاق بیفته دیگه. به هر حال قانونای راهنمایی رانندگی رو برای این گذاشتن که منظم باشه رفتار ترافیکی و جلوگیری از خطر و حادثه بشه. بگید چرا رعایت نمیکنید کدوم قانونو. 8882301 خانم افشار نژادم که برامون گزارش گرفتن.
داریم راجع به تخلفات رانندگی صحبت میکنیم، احیانا تخلفی اگر که مرتکب میشید این رانندگی بخواییم بشمارید میونشون، کدوم تخلف رو بیشتر انجام میدید؟
من نه معمولا، نه
من مشکل اعصاب و روان دارم، تو ترافیک وحشتناک نمیتونم تحمل کنم، بعد بوق زدن بدم میاد، سری دوست دارم لایی بکشم در برم از تو ترافیک و به آرامش برسم. سبقت گرفتم، کسی جلوم یواش میره اعصابم خرد میشه، دوست دارم سریع به مقصدم برسم، تحمل این چراغ و ترافیک و آفتاب و ندارم و مسائل های دیگه. آره علل خصوص فرهنگ ما که اصلا وجود نداره تو رانندگی به هیچ عنوان.
هیچ تخلفی انجام نمیدم هنگام.
هرگز تخلفی انجام ندادی؟
مگر اینکه فقط تلفن همراه، مثلا زنگوشیم زنگ بخوره، اونم اگر خیلی حساس باشه پشت تلفن جواب بده، اگر نه که همیشه میزنم کنار جواب میدم بعد حرکت.